سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه‌های سنگین آخر الزمان در امان بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب همونطور که خدمت شما خوبان وعده داده بودم، سپاسگزارم. بحث امشبمون بسیار بحث مهمی است و بحث کلیدی و اساسی است که میتونه سرنوشت ساز باشد هم برای دنیامون، هم برای آخرتمون، هم برای نسلمون. بسیار بحث مهمی است. لذا من موضوع خانواده رو امشب میذارم کنار و این موضوعی که الان داریم مطرح میکنیم، بحث خانوادهش هم درش هست و سعی میکنم چون یه جلسه میخواییم به این موضوع بپردازیم، جوانب مختلف این موضوع رو در نظر بگیریم. اساس سخنمون سعادت و شقاوت بود. چگار کنیم که به سعادت برسیم؟ سعادت یعنی دنیای قشنگی داشته باشیم، انشاءالله مرگ زیبایی داشته باشیم، لحظه جان دادن، برزخ ما و قبر ما قطعی از بهش باشد و مراحل برزخمون زیبا، سر از قبرم در آوردیم انشاءالله در ذیل رحمت الهی و سایه لطف الهی باشیم تا رسیدن به رضوان پروردگار و خوشنودی پروردگار. به طور خیلی ساده بر اساس آیه 88 و 89 سوره شعرا با خودمون از اینجا قلب من اتى الله بقلب سلیم، تو این قلب سلیم بردن و سالم زندگی کردن تو دنیا که ماحصل بندگی پروردگار عالی اعلاس، ما رسیدیم به قصه قساوت قلب که دیشب و پریشب موضوع تأثیر گناه رو تو قلب گفتیم. خب گناه بسیار دامنش وسیع است دیگه، شما همه گناه ها رو میتونید اشاره کنید که روی قساوت قلب میتونه تأثیر بذاره. از یک دروغ و غیبت یه گناه کبیره است تا هر گناه دیگه که میخواید شما بهش بپردازید. لذا خود این میتونه خیلی شاخه برگ داشته باشه. اما استثناءً امشب موضوع ما موضوع تغذیه است و قساوت قلب. خوبه؟ تغذیه و قساوت قلب میشه تأثیر داشته باشه؟ با هم دیگه جلو بریم ببینیم که دنیای امروز ما چگونه است و چه باید کرد. پس گناه بر قلب تأثیر دارد، بله. لقمه چطور؟ آیا لقمه هم بر قلب، این تغذیه، خوراک هم بر قلب تأثیر دارد؟ بله. دو نفر موافق بودن. بله. شما موافقید؟ بله. بریم سراغ تأثیر تغذیه بر جسم. اصلا روح رو روان رو بذارید کنار، بریم سراغ یکی از پزشکان یا یکی از بزرگوارانی که دارن مثلا کار میکنن تو طب اسلامی یا طب سنتی، سوال کنیم تغذیه چقدر در سلامت جسم ما تأثیر دارد. خیلی سریع میگن که سلامت جسم تأثیر مستقیم بر تغذیه دارد و تغذیه سلامت مستقیم بر جسم دارد. چطور؟ غذا رو ما در به طور کل تو سه هیته باید مراقب باشیم. غذایی که میخوریم باید بر اساس طبعمون باشه، یعنی سودا داری، بلغم داری، دموی هستی، صفرایی هستی، غذایی که میخوری باید بر اساس طب باشه. دو، غذا باید بر اساس اقلیم باشه، یعنی توی شمال داره زندگی میکنه یا تو بندر عباس یا توی خراسان داره زندگی میکنه، مدل غذا باید بر اساس اقلیم باشد. لذا شما تو اقلیم های متفاوت برید، خود به خود میبینید که غذاهای مردم هم با هم دیگه فرق میکنه. چرا؟ چون از دیرباز میدونستن که اینجا که رطوبت هوا بیشتر است، مدل تغذیه هم باید متفاوت باشه. اینجا که هوا گرم و خشکه، مثلا تو یزد، تو کرمان، تو طبس داره زندگی میکنه، مدل تغذیه هم باید متفاوت باشه. سه، مدل تغذیه باید بر اساس فصل باشد. پروردگار هم همین کارو کرده. هوای گرم تابستانی که شما تعرق بیشتری داری، بدنت نیاز به آب داره، هندونه داده و خربیزه بده تحویلت میده. تو زمستان که سرماخوردگی است، ویتامین C نیاز داری، پرتقال و نارنگی تحویلت میده. خدا هم بر اساس نیاز انسان‌ها و فصول بر همین اتفاق افتاده. حالا این غذا بسیار تأثیر دارد بر بدن. آره، شما بعضی وقتا میری پزشک بعد میگه که شما دیگه نباید این غذا رو برات میشموره بخوری. میگه چرا؟ میگه به جسمت آسیب میزنه. شما منطقیست میپذیری، چون قبلا هم شاید تجربه کرده باشی که یه سری از غذاها اصلا بد اخلاقترت میکنه. الان من تو پرانتز این نکته بگم، جدیدن تغذیه به کمک روانشناسا اومده، یعنی افسردگی رو شما میخواید درمانش کنید، از تغذیه هم کمک میگیرید. تغذیه کمک میکنه به درمان افسردگی. وسواس رو میخواید درمانش کنید، از تغذیه هم کمک میگیرید. میرید سراغ یه کسی که توی تغذیه تبحر داره، مثلا میگه این وسواس سوداش زیاد شده، این غذا رو باید ترک کنه، این غذا رو بخوره، تو روند درمان وسواسش تأثیر میگذارد. بچه بیش فعال داری تو خونه، بردیش روان پزشک، دارو بهش داره میده، الان از لحاظ تغذیه هم میتونن کمکش کنن که این بچه با تغذیه آرام بگیرد. ببینید تغذیه چقدر اثرگذار بر جسم ماست. خب پس یک انسان عاقل و فهیم باید مراقب تغذیهش باشد، چیزی که میخواد مصرف کنه رو طوری انتخاب کنه که به جسم او آسیب نزند. میزان اینایی که دارم میگم رو عمدن میگم که شما روش دقت کنید. میزان مواد نگهدارنده داخلش چقدره؟ مواد شیمیایی چقدره؟ حالا تو کشورهای غربی، بیشتر تو کشور ما هنوز خیلی جا نیفتاده، مواد تراریخته رو کاملا تحت آزمایش قرار میدن و بر اساس آزمایش‌های طولانی مدت اجازه تولیدش رو میدن. ما تازه، من همین چند وقت پیش، یعنی چند ماهی پیش شنیدم که تراریخته رو هم دارن براش مدیریت میکنن و مجوز میدن. یعنی تا قبل شما هر چی میخوردید هیچی نبود، یعنی مجوز نداره. تازه برخی از اساتیدی که تو این زمینم کار کردن میگن تراریختن الان نمیشه روش نظر داد، برای 50 سال 100 سال آینده میشه نظر داد که با جسم انسان چه میکنه. های موضوع مهمی است. یا مثلا برخی از کشورها میوه ها رو که کشاورزان عزیز سم میزنن، اول اینا رو آزمایش میکنن، میزان سمومی که توی این میوه ورود پیدا کرده رو میسنجن، اگر به بدن انسان آسیب نزد اجازه فروشش رو میدند. خب انشالله تا چند سالهای آینده ما هم همینجوری خواهیم شد. اما سخنم اینه که آیا تا اینجا خب طب میگه، عقلم حکم میکنه که تغذیه باید سالم باشد، سالم باشد، اما فقط سلامتش به اینه که توش میکروب نباشه، مواد نگهدارنده نباشه، تاریخ مصرفش نگذاشته باشه، با بدن ما به بدن من آسیب نزنه، یا سلامتی دیگری هم غیر از این دارد؟ چیه اون؟ خدا خیرتون بده، یه صلوات عنایت بفرمایید. لذا پروردگار عالی الان میفهمد استفاده کنید از نعمتایی که من بهتون دادم. حلالن طیب، طیب اینیست که الان تا حالا ما با هم دیگه صحبت کردیم. حلال چیست؟ اینو از کجا به دست آوردیش؟ این مالی که هزینه کردی برای خرید این از کجاست؟ اول حلاله اومد، بعد چی اومد؟ بعد طیبه اومد. اول قصه این حلال است. این رو از چه راهی شما به دست آوردی؟ اولا اجازه نداری بشینی تنبلی کنی دنبال رزق نری. این که برخی ها اسلام رو خیلی چپه بهش پرداختن و زهد رو بد تعریف کردن که برخی از افراد ازش تنبلی برداشت میکنن که غلط. نه در اسلام، در گذشته هم بری زمان عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم عبور میکردن یه نفری دیدن که خیلی جست عابد به خودش گرفته. جناب عیسی ابن مریم فرمودن تو چیکار میکنی؟ فرمود که من عابدم، عبادت میکنم. کوکی خرجی تو رو میده و تو رو راه میبره. گفت برادرم. حضرت فرمودن برادر دست تو عابدتره. این که یه جا نشستی که اصلا ملعون است. این روایت رو گوش کنید، ملعون است کسی که سربار دیگران باشد. ملعونه. این بچه یه رسیده به 20 و چند سالگی، میگیره تا ساعت 11-12 میخوابه و بیرون نمیره و پدرش باید تا این سن هم پول تو جیب این رو بده. این علامت سواله. پاشو یه تلاشی بکن برای زندگی. اما ببینید اسلام به موضوع حلال و حرام بودن این مال خیلی دقت نظر داره. چرا دقت نظر داره؟ چون این بر روح و روان انسان و بر قلب انسان تأثیر مستقیم میگذارد. اولین تأثیرش رو من بگم و امشب 9 تا تأثیر رو خدمتون عرض خواهم کرد. اولین تأثیرش وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام روز عاشورا که خطبه میخوندن برای مردم و خودشون رو معرفی میکردن، من حسین ابن علی ابن ابی طالب و من حجت الهی بر زمینم. مردم باید طبیعتاً اینه که گوش کنن، منطقی بپذیر، جالب نبود نپذیر. تو گوش کن، حداقلش اینه که گوش کن. بگید مردم چیکار کردن؟ کف زدند و هله هله کردند. بعد سوال شد که یبن رسول الله اینا چرا گوش نمی کنن؟ حضرت فرمود فقط ملعت بطونکم من الحرام. از چی پر شده این شکم ها؟ از حرام. بعد حضرت فرمود و تو به علا قلوبکم، بر قلب هاشون مهر خورده. عبیدالله که اومد به فرمانداری کوفه از بیت المال گفت هرچی بیت المال دارید بیارید. بیت المال آوردن بین مردم تقسیم کرد. کی چقدر سهمشه مهم نیست، کی چقدر بهش بدیم که بیا طرف ما و از حسین دست بردارد. پول حرام کاری کرد که کلام امام زمان هم در گوش اونها تأثیر نگذارد. اولین اثر لقمه حرام قساوت. یه بار برگردیم بگید لقمه حرام یعنی چی، که بد داریم بیریم جلو بهتر کارو ببندیم. لقمه حرام یعنی چی؟ نامشروع به دست بیاد. چجوری؟ مثال بزنید. مصداقی با دروغ، کم فروشی. یعنی این آقایی که کاسبه، این آقایی که کم فروشی هم در همه مدل هاشو، زمانی که شوروی به هم پاشید و کشورهای ترکمنستان و ارمنستان و آذربایجان می اومدن اینا حمله کردن مخصوصا به خراسان و می اومدن از اینجا جنس ببرن، چه فرصت طلایی ایجاد شده بود برای منطقه ما و برای ایران که مبادلات تجاری بسیار خوبی با اونها شکل بگیره. چه کار کردیم ما با اینها؟ کاری کردیم که دیگه الان اصلا به این ور نگاه هم، من قشنگ یادمه که یکی از اینها معامله کرده بود، کیف گرفته بود، بعد این باکسای کیف رو برده بودم، برگشته بود آورده بود کیفایی که دوخته نشده بود دسته، اصلا تیکه پارچه، گفته بود میره کی بر میگردونه. مبلی بهشون دادیم، هر چیزی که دادیم، یه کارای بلاهایی سر اینا آوردیم که دیگه اصلا نگاه نمی‌کنم. نگاهی که ما الان به برخی از جنس‌های چینی می‌کنیم، اونا بدتر به ما کردن. من سوال همینه، آیا در همه رشته‌ها و شغل‌ها می‌تواند کم فروشی باشد؟ بله. من یه پزشکم، قراره که بیمارا رو ببینم و معاینه کنم. اصولا استاندارد دارد که برای هر بیمار چقدر وقت بگذارم. بشنوم دیگه، چون اولین قدمی که پزشکی میخواد برداره قبل از اینکه نسخه بنویسه تشخیص صحیح است. اگر تشخیص صحیح نده داروش هم اشتباس، نسخه هم اشتباس. خب یه تایمی داریم دیگه برای شنیدن. هنوز نرفتی نگفتی نسخه نوشته شد، حق شما ادا نشد. یه میزان شما باید مریض ببینی. یعنی اگر ساعت 5 نشستی تو مطبت، نمیتونی بگی من میشینم هر کی اومد تا ساعت 10 هم شد 40 نفر 50 نفر میبینم. یقینا نفر اولی رو که تو براش نسخه میمیسی با نفر ساعت 10 شب خیلی فرق میکنه دیگه. اونجا حال بلند شدن هم نداری، حوصله شنیدن هم نداری. میزان جراحی که میخوای بکنی استاندارد جهانی داره، در روز، در ماه، در هفته چقدر جراحی، هر چقدر تیغم برید. میشود در پزشکی هم کم فروشی کرد. بدترش هم من بگم بهتون، این چون رسانه‌ای شد من بگم، تحقیقات شده بود که آیا تمام اینایی که تو اتاق عمل رفتن نیاز به عمل داشتند؟ بعد به این نتیجه رسیدن که بعضی این تفلکی اصلا نیاز به عمل نداشتن. دکتره نیاز به چی داشته؟ به پولش داشته و تشریف بره. حتما شما باید عمل بشید، دیرم تازه فهمیدی. من به پولت نیاز دارم. کم فروشی میتونه یه پزشک باشه، کم فروش میتونه یه صافکار باشه، کم فروش میتونه یه لبنیات باشه، یه شیری که داره میده دستکاری کنه. قبلنا قدیمی ترهایی که اینجا نشستند و شرف و حضور دارن میدونن، قبلنا ترازو هم دوتا کفه داشت، اینجوری این لبه ها با هم دیگه جنس میذاشت، این طرف این ور سنگ میذاشت. مثلا فرض بگیرید که این ور جنس رو میذاشت، این ور سنگ ترازوشو میذاشت، این لبه مساوی میشد، یعنی یک کیلو اینور سنگ گذاشته، یک کیلو اینور جنس. معمولا یه اصطلاح قدیمی ها داشتن، گفتن سلام ترازو. یعنی چی؟ یعنی یه قدم این بیاد بالاتر. یعنی جنسی که به مردم میدم چند گرم چی باشه؟ آره. اشکال نداره از طرف من رفت طرف. یه سلام بده ترازو، یعنی سر بیاد بالاتر. الان هم همون قدیمی هایی که ترازوی دیجیتال گذاشتم، چون این ترازوها گرد میکنه، 5 تا 10 گرم گرد میکنه، سعی میکنن 10 گرم 5 گرم به نفع طرف مقابل باشه، حلال بیاد وارد زندگی من بشه. اگر خواسته باشم من به یه نگاه کلی حرام ها رو بشماریم، ربا حرامه. ربا چیست؟ حرام. من تأثیرش رو همین کلمه ربا رو گفتم ازش نگذرم. یه خاطره به شما بگم. محدث قومی رضوان الله تعالی علیه رفته بود همدان دیدن یکی از دوستانش، گفت اینا اصرار کردن که شام یک نفر ما رو دعوت کرده و خیلی مصره که شما تشریف بیارید. ایشون هم هی ابا کرد که من نمیتونم هر جایی برم، گفتن تشریف بیارید شما. آی محدث قومی گفتن که تو خاطراتش نوشتن که ما رفتیم اونجا و شامی گذاشتن و خوردیم و برگشتیم خونه خوابیدیم. خوابیدم یه دفعه بلند شدم دیدم ای نزدیک طلوع آفتابه، سری نمازم رو خوندم، اینقدر غصه که چند سال نماز شب من فوت نشده، امروز نزدیک بود نماز صبحم هم از دستم بره. گفت خیلی غصه میخوردم، اینقدر نشستم بعد نماز صبح استغفار و توبه و خدای غلط کردم و این چه کاری بود، من تو این چند روز بگی چی کار کردم، تو نذاشتی من نماز شبم رو بخونم، چه بلایی سر من اومده. میگه خیلی برانداز کردم موضوع رو. چیست این صاحب خونه که ما رو دعوت کرده بود که ما رو برد خونه؟ گفتم یه لحظه بیا، اینجایی که ما رفتیم شامشو خوردیم شغلش چی بود؟ گفت مشکلی پیش اومده. گفتم شما بگو. مشکل پیش اومده. گفت مشکل چیه؟ گفت من چند ساله دارم زحمت میکشم نماز شبامو، دیشب نزدیک بود صبح هم قضا بشه، قبل از طلوع آفتاب بلند شدم قصه میخورم. گفت یه لبخندی زد، گفتش که بانک داره بعد از ظهر. بانک داره که مدرسه قومی میگه فکر کردم یعنی چی، بگه بانک صبح و بعد از ظهر فرق میکنه؟ گفت آره فرق میکنه، بانک ها صبح ربا میدن، این آزاده بعد از ظهر ربا میده. گفت فهمیدم این کارش کار رباست، پول میده به مردم نزول و ربا. گفتم چه نگفتی؟ گفت من فکر نمیکردم شما اینقدر اینجوری باشی که با یه قضا نماز شب دست بدی. این تأثیر دیگه. ربا، رشوه، اینا جزء لقمه های حرامی است که تو زندگی میاد. احتکار لقمه حرامه. بگید دیگه. کم فروشی، گران فروشی، اینا لقمه حرامه که تو زندگی میاد. کمکاری کارمند، کمکاری نمیدونم یه مسئول، شده مسئول فلانجا، همزمانی که مسئول این پست هست 10 جای دیگه هم هیئت علمی است و هیئت امناست و نمیدونم مدیر عامله، به کدومش تو میرسی؟ بعد برای همه اینایی هم که میره حقوق جدا میگیره. خب اینا حرامه داره وارد زندگی میشه دیگه. دزدی، قش در معامله، یه جنسی رو میخوام بفروشمش درش قش میزنم، که دیگه تقریبا همه ما با این موضوع آشنا هستیم. چند وقت پیش روزنامه رونمایی کردم از بعضی از برندهای آبلیمو که روش 100% طبیعی 100% چیه؟ مصنوعی است، که من تو گزارشش میخوندم میگفت این اصلا برای بدن انسان مضره، این اصلا کاملا شیمیایی است، نباید وارد سیستم تغذیه بشه. ببینید این قش در معامله در این حد، از مثلا زده سرکه 100% طبیعی، بعد بنده خدا کار میکرد میگفت ما اینجا اصلا چیزی به نام تولید نداریم، اینجا همش اسیده، ما رقیقش میکنیم، کارهای شیمیاییش انجام میدیم مردم، اون چون چیزی طبیعی. خب دیگه 100% مصنوعی است. اختلاس، کمکاری، دروغ در معامله، اینها چیزایی است که باعث میشه لقمه حرام وارد زندگی یک نفر بشه. یه نکته من بگم بعد دیگه بریم سراغ بلاهایی که سر انسان میاره. هیچ توجیهی هم این حلاله رو حرامش، این حرامه رو حلالش، یه بار دیگه، هیچ توجیهی هم این حرام رو حلالش نمیکنه. توجیه بیارم برای کارم که شما چرا این کارو میکنید، دلیل بیارم. مثلا همین الان شما دیگه الان توی بازار امروز جامعه ما برید جنس بگیرید، روش تاریخ زده و قیمت هم زده، مثلا من امروز گرفتم قیمت زده و 40 تومن به من داد 65 تومن. نمیخواید ببرید، نفر بعدی میبره. خب چرا شما که اینجوری نگرفتید؟ دیگه بازار امروز همینه. حالا شما توجیه بیار، توجیهت اینجا شاید تو رو قانع کنه، ولی مهم اونجاست که بتونی در مقابل پروردگار عالی اعلا پاسخ بگویی. حرام وارد زندگی بشود چه اتفاقی میفتد؟ نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. پس یک، قساوت قلب. دو، دومین اتفاقی که میفته، پیامبر فرمودن کسی که لقمه حرام بخورد تا 40 روز نمازش قبول نیست. ما یه قبول داریم، یه صحت داریم. صحت این که نمازتو با تلفظ درست بخونی. ولا ظالین، آفرین چه تلفظ خوبی. تو مغازت چی کار میکنی؟ تو محیط کارت که کارمندی، کتتو گذاشتی اینجا پشت صندلی، بعد رفتی ارباب رجوع رو سر میدونی، برو فردا بیا، برو فردا بیا، ولزالینت مف نمیارزه. قیافه میاری؟ قیافه دینداری میگیری؟ صحت یعنی اینکه وضوی درستی بگیری، تلفظت قشنگ باشه، رو به قبله باشی. از لحاظ احکام بگن آره نمازش باطل نیست، این صحته. آیا این صحته قبولم هست؟ نه، قبولش گیره. به کجا؟ به لقمه. لقمه حرام تا 40 روز نمازو نگرش میداره قبول نیست. دو، تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. لذا خداوند فرمود، برای حدیث قدسی است، خداوند متعال فرمود بنده من دعا کنه من دعاشو استجاب میکنم، در پیشگاه من دعاش مستجاب شده است، مگر اینکه لقمه حرام خورده باشه. استجابه دعا هم جلوش گرفته میشه. سه، حضرت همون مقداری که با اون ترک گناه اگر قساوت بگیریم میشه 4، هر که از بدنش با این لقمه گوشتی بروید یا رشدی کرده باشه سزاوار آتش است. جاشم شد کجا؟ جاشم شد دوزخ. خب اینشون هم رفتن حج، ثبت نام حج هم کردن با تمام، ببینید در این که من عمدن دارم تکرار میکنم به خاطر اینه که همه ما یه شغلایی داریم، بالاخره داریم کسب درآمد میکنیم، مبلغی رو میبریم خونه. در تمام شغلها میشود حرام را وارد زندگی کرد. یه ماموره، نمیدونم، مامور شهرداری است، دارن اینجا رو میسازن، رد شده، گیر بده، بهش گفتن این 20 تومن رو بگیر، برو تا پایان این کاره نیا. میگه من کاری ندارم بهش، من فقط تو این کوچه نمیام که گزارش بدم. بالاخره رشوه رو گرفتی دیگه. نکته 4، اگر بره حج، امام صادق علیه السلام فرمود کسی که به مال حرام خورده، مال حرام اومده تو زندگیش، رفت حج، میرسید مسجد شجره، احرام میبندید، احرام بسید، لبیک میگید. چی میگید؟ لبیک، اللهم لک لبیک، یا شریک لک لبیک. درست شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود تا میگه لبیک خطاب میشه لا لبیک، حجت قبول نیست. این شو چند تا؟ 5. 6 که خیلی هم سخت و اگر همین یکی بود شاید برای ما شیعیان مخصوصا باید خیلی روی این دقت کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کسی که به حرام مال مردمی را بخورد، مال حرام را آورد تو زندگیش، هرگز دوستدار من نیست. از ولایت اهل بیت چی میشه؟ من محب امیرالمومنینم. یه لحظه صبر کن، کسب و کار تو بگو چی کار میکنی. بعضی کارهایی که اصلا ریشه ای خطاست دیگه، اصلا نمیخواد روش صحبت کنیم، کارهایی که آفت میزنه کلن خطاست. حالا چون احکامه من نمیتونم بهش ورود پیدا کنم، اما در اجمال همینقدر بدونیم وجود نازنین امیر بیان امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کسی که مال حرام رو داره به ناحق میخوره، مال مردم رو به ناحق میخوره، حرام وارد زندگیش میکنه، ولایت ما نیست. چه این که ارث گرفته، یعنی داداشه یا یکی از بچه‌ها اومد حق خواهرش و پدر از دنیا رفت، حق خواهرش رو گرفت، این هم حرامه دیگه، فرقی نمی‌کنه. دیوار دارن میکنن خونه‌شون رو بسازن، هنوز زمین کناری ساخته نشده، یه چند تا خشت هم بریم ورتر یا 20 سانت هم بگیریم خیلی بهتر میشه. به همینجور آره آره، از ولایت اهل بیت خارج میشه. 6، رسول مکرم الهی فرمودن ان الله حرم الجنه. جنه یعنی چی؟ بهش. خداوند حرام کرده بهش را بر کسی که از حرام تغذیه میکند، غذاش حرامه. حالا جالبه ببینید ما چه آدمای عجیب غریبیم. طرف میگه الحمدلله که من تلاش کردم این پولی که از فلان شغل به دست میارم، یه شغلی داشت که تو شبهه بود، هیچی نمیخرم، خوراکی ازش نمیخرم، ماشینم و نمیدونم وسایل خونم از اون بگیرم. این همه توجیه خوبی دیگاره. یه قسمتی رو که ازش شک دارم که حلال هست یا نه، خوراکی نمیگیرم، وسایل میگیرم. حضرت هم اینجا سخن اون که از حرام وارد زندگیش کنه. حالا به هر مدلی، امیرالمومنین علی علیه السلام در وصیتی به امام حسن علیه السلام فرمودن الله الله الله، به خدا سوگند، به خدا سوگند، به خدا سوگند، کسی که ذره ای مال حرام بخورد، ذره ای مال حرام بخورد، در قیامت از رسول خدا دور می افتد و از حوض کوثر نمی نوشد و مشمول شفاعت آن حضرت نمی گردد. هفتمین بلا اینه که از شفاعت چی میشه؟ محروم میشه. یه گروه دیگه هم داریم از شفاعت محروم میشن. کیاند؟ آقا والدین، کسانی که نمازشون رو سبک بشمارن. ببینید شما تا اینجا رو بحث رو یه بار دیگه مرور کنیم برای دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. موضوع بحثمون نقش تغذیه بود، در سلامت جسم رو گفتیم، الان داریم نقش تغذیه رو در سلامت روح و روانمون بگیم که موضوع ما موضوع قلبه. گفتیم قساوت قلب میاره، گفتیم که یک نمازمون، یک قساوت قلب میاره، دو نماز قبول، دعا مستجاب، بدن مستحق آتش میشود، درست شد؟ از ولایت اهل بیت چی میشه؟ خارج میشه. حجش قبول نمیشود. رسیدیم به اینجا که حتی از شفاعت معصومین هم محروم می شود. یکی دیگه از آثار بسیار سوءه، بسیار سوءه لقمه حرام که امام صادق علیه السلام فرمود آثار کسب حرام در نسل انسان آشکار می شود. تأثیر در نسل. اینو من بعضی وقتا خدمت دوستان عرض کردم، توی یکی از روزنامه ها تو حوادثش بنده خدای نوشته بودی، بنده خدای به کلانتری پناهنده شده بود و خودش اونجا کمک میخواست، به من کمک کنید، چرا از دست پسرم فرار کردم. گزارش کامل این رو به زبان خودش نوشته بود که چه اتفاقی برات افتاده. گفت بازنشست شدم، بعد از بازنشستگی گفتیم با خانومون بریم یه سفر برگردیم، تصادف کردیم، زندگیمون به هم ریخت، زنم آسیب دید، من آسیب دیدم، ماشینم داغون شد، در کش و قوس بیماری خودم بودم و خانومم بعد از این تصادف، دخترم طلاق گرفت، با دو تا بچه برگشت اومد خونه. درگیر این بچه بودیم و جریانات طلاقای این، فهمیدم پسرم معتاد به شیشه است و چاقو گذاشته بیخی گلون که حتما باید ارثمو بدی، من به این پول نیاز دارم. الانم از دست بچه‌م فرار کردم اومدم تو کلانتری، شما به من کمک کنید. بعد اونجا یک نکته گفته بود پایان سخن، گفته بود وای بر من، بدبختیم مال خودمه، من در فلان اداره جاشو خالی گذاشته بود، کار میکردم و به خیال خام خودم آدم زرنگی بودم که تو این 30 سال رشوه گرفتم، کسی خونه ساختم، ماشین گرفتم، خودم رو جمع و جور کردم، لازم مالی یه عالم جمع کردم، همه ی آن که جمع کردم رو سرم. قدیمی ها یه داستان خیلی خوبی رو تعریف میکردن، میگفتن که بنده خدا گوسفند داشت، شیراجو که میدوشید وقتی میخواست بده تو بازار توش چی میریخت؟ آب میریخت. البته کمک میکرده به مردم که چربیشون بالا نره، اونم توجیه میآورده دیگه، چون الان توجیه بابش که بازه دیگه، همه ی حرام خورا یه توجیه دارن. نریز، چه کار داری؟ این به کجا؟ این یه دونه لیوان، این یه ذره، این چند لیتر به کجا؟ به کجا؟ به کجا؟ سیل اومد تمام گوسفنداش رو که داشت میچرید برد. بهش چی گفتن؟ اون آبایی که ریختی جمع شد یه جا همه رو برد. این همونه. یه بار فکر نکنی در این قوانین الهی که تدبیر عالم دست خداست اینا گم میشه. اگه یه کارمندی 10 دقیقه بیشتر وامیستی، یه پیرمردی، یه کسی اومد توی محل کارت، سبک اداره شما رو نمیشناسه، یه پرستار، یه مریض اومد واقعا گیج شده چه کار کنه، تو خیلی با حوصله و صبر کمکش کردی، دستشو گرفتی، یکی یکی کاراشو راه انداختی، بدان در این قانون الهی گم نمی شود. و اگر همین اومد این رو پشت در نگر داشتی و با رفیقات نشستید صبحانه خوردید و یه ساعت بیچاره این ارباب رجوع رو نگر داشته که شما صبحونتون تموم بشه، باز بیت خلال کنید و باز برگردید کامپیوترتون رو روشن کنید و باز توی این اینی هم که این یه ساعت رو نگر داشتی در پیشگاه الهی، مطمئن باش چوبش را. من خجالت میکشم اینا رو به شما بگم، یعنی الان میخوام چند تا آمار بدم، روم نمیشه به شما بگم. میزان مفید کار در ایران چقدره؟ روم نمیشه به شما بگم. برید تحقیق کنید. یه تحقیق دیگه شده، بیشترین زمان استفاده از اینترنت کیه؟ موقعی که کارمندا تو ادارند. یعنی اینا کارشون نه فرصت داره تو اون ور باجه نشسته، این ور داره سرش میکنه بگرده روزنامه به روزو بخونه. حتی یک عکسی گرفته بود یه نفری فرستاد، اون ور ارباب رجوع واسطه، این ور داره منش بازی میکنه، حال واسطه تو نوبتت بشه، انقدر بندازیم تا شیش بیاد. تو رو خدا، تو اینو نگرش داشتی اینجا ایستاده، وقت مردم داری میگیری این اعصابش خورد بشه برگرده بد رانندگی کنه، برگرده تو خونه با زن و بچهش نتونه ارتباط خوبی برقرار کنه. این سیر معیوب تو درست کردی، فکر کردی در این قانون الهی دیده نخواهد شد. وقتی ما میگیم رب یعنی تدبیر عالم دست خداست، تدبیر عالم یعنی تمام این عالم قانونی دارد، هر جایی هر کسی کاری بکند چه خیر چه شر منتظر بازخوردش باشد. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، بگید بقیه شو نداها را، کار قشنگ برمیگرده، کار زشت برمیگرده. رضا امام صادق فرمودن تو نسل تأثیر میذاره. پیامبر عظیم و شأن الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن فرزنداتون رو تو رحم تربیت کنید. مادر باردار، فرزند تربیت کنید. یا نبی الله توی رحم؟ فرمود بله. چگونه؟ گفت بهشون غذای حلال بدید. حتی من برگردم به گذشته، دهه بعد ابتدای سخن ما تربیت فرزند میگیم، این دهه خانواده گفتیم، دهه بعد انشاءالله تربیت فرزند. ما اونجا بیشتر خدمتتون عرض میکنم، حتی برگرد قبل از انعقاد نطفه، هنوز تصمیم داری فرزند دار بشی، یه چله رو کمتر بیشتر بذار، توی تغذیت ملاحظه کن که نورانیت بگیری، از گناه دوری کن، غیبت، تهمت، از لقمه حرام دوری کن، از همنشین حرام دوری کن، از نگاه حرام دوری کن، از شنیدن حرام دوری کن، یه چله رو بذار پاک باشی تا یه نطفه سالم هم داشته باشی. تو تربیت تأثیر دارد؟ بله تأثیر داره، مراحل داره دیگه، چند مرحله داره، تا تازه تا 3 سالگی که انشالله بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد. اینم امام صادق علیه السلام. پس لقمه حرام اینجا هم تأثیر خودشو میذاره. باز نبی مکرم الهی فرمودن 4 چیزی که در هر خانه‌ای وارد شود این خونه دیگه برکت نداره. هر خونه‌ای وارد شد این خونه دیگه برکت نداره. یا نبی الله چیز؟ فرمود یه خیانت. خیانت، حالا تو ذهنتون خیانت‌های خاص نباشه، منظور از خیانت با شریک به شریکت خیانت کنی، توی خواهر برادرها به خواهر برادرات خیانت کنی. خیانت وارد زندگی بشه این زندگی برکت نداره. 2 مال دزدی زندگی برکت نداره. 3 شرب خمر، کسی که مشروب میخوره. امام صادق علیه السلام رو منصور دوانقی دعوت کرد، حضرت نشستن تا ظهر با امام صادق علیه السلام با اینا بودن، سفره پهن کردن و مشروب آوردند. حضرت با عصبانیت و با یه حالت بسیار خاص اعتراضی بلند شدن برن. اینا که این حالت حضرت رو دیدن یه دفعه بلند شدن با عصبانیت، گفتن که با شما کاری نداره یبن رسول الله، مال شما نیست. حضرت فرمودن ملعون است کسی جایی بشینه که اونجا مشروبه، جاش بشینا، نه چی کار کنه اون که دیگه تمام نجس خاره دیگه، نجاست خورده. وارد خونه شد اون برکت از این خونه میره. و خدایی نکرده کسی که قوانین عفت را بشکند و درگیر زنا بشه هم بین میره. البته توبه میدونید میتونه اینها رو درست کنه. یه روایت دیگه من خدمتتون عرض کنم، این روایت فکر میکنم مجموع این باشه که 9 نکته است که میخوام خدمتتون عرض کنم. البته شرطش یه صلوات است و بر محمد و آل محمد. اون تغذیه بود، این مال حرام. کسی که از راه گناه مالی به دست بیاره. این مالی که به دست آورد حرام کنه. خیلی سخت دوره که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، امروزه مردم بیشتر فقط به فکر به دست آوردنند. از چراهی مهم، این خیلی بلای بزرگی است که خیلی از کسانی که دارن کاسبی میکنن تو سطح شهر ما با حد اقلهای احکام کسب آشنا رفته، گفتم آقای نمیتونه درس بخونه، یا نه درس بخونه الان با این درس این دوره به جایی نمیرسه، یا بچه استعداد بازار داره برو شاگردی کن، رفت داره شاگردی میکنه، الان هم دیگه برای خودش داره مستقل کار میکنه. یه لحظه واسا، با احکام آشنایی؟ اصلا احکام کسب رو نمیدونه. خیلی از کارهایی که داره میکنه حرام داره وارد زندگیش میکنه. نبی مکرم الهی فرمودن کسی که از راه گناه مالی به دست بیاورد و با آن صله رحم کند یا صدقه بدهد یا در راه خدا انفاق کند، خداوند همه آن اموال را جمع کرده و با صاحبش به آتش اندازد. پس هیچ کدوم از اعمال کسی که حرام خوار است یا مال حرام وارد زندگی شده پذیرفته نیست. زحمت کشیده هبا ان منصور. دیشب یادتونه یه آیه خوندیم خفت موازینه، این همون آدمه، حرام جمع کرده چی داره برای قیامت؟ حتی صله رحم هم کرده، صدقه هم داده، انفاق هم کرده، ولی از مال حرام. به امام صادق علیه السلام گفتن که آقا جون یه آدمی است، خیلی آدم دست دلبازی است، خیلی اهل انفاقه، خیلی آدم با گذشتی است. حضرت این رو یه روز تو بازار دیدنش، بهش نگاه کردن، دیدن که از اونجایی که محل فروش نون بود مقداری نون دزدید، یکم جلوتر رفت از میوه فروشی میوه دزدید. حضرت گفتن عجب آدم با گذشتی است این آدم، چه انفاقی میکنه، کجا میره؟ رفت سراغ فقرا بخشید. اومد رچه، حضرت دیدشون، احوال پرسی به امام صادق علیه السلام، حضرت همونن چیکار کردی؟ گفت یا هم نه رسول الله، شما که دیگه خیلی باید از بهتر از بقیه بدونید دیگه، بله حال شما توضیح بدید خیلی بهتره. گفتن که من انفاق کردم. گفت چه راهی؟ گفت اون قسمت دوزیه شو داری میگیم؟ خب نه دیگه. بعد آیه قرآن خوندن که شما یه دونه کار انجام بدی خدا چند تا میمیسه؟ 10 تا میمیسه. حساب کرد، من 8 تا دوزی کردم، درسته؟ خدا چند تا نفش الان به پام؟ 8 تا. رفتم اینجا 5 تاش هم ببخشم، 10 5 تا؟ خب خیلی هم تازه برام مونده، حالا این ضربش مال من ها. اینجوری به بر حضرت استدلال آورد. حضرت گفت نه، مثل که تو نخوندی آیه قرآن، انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه، نه از این آدمی که حرامه. قبول از اون کسی است که صاف داره زندگی میکنه. تو تلاش تو زندگی داری میکنی پاک نقمه حرام بیاری، یعنی تو اون تخصصی که تو رو به این کار گذاشتن واقعا تخصص داری، تلاش هم داری میکنی لقمه حلال بیاری. خب بله، خدا بهش برکت هم میده. نبی مکرم الهی فرمودن که کسی که لقمه ای از مال حرام بخورد مورد خشم و غضب الهی قرار میگیرد. پس از رحمت الهی هم چی شد؟ خب پس باید چی کار کرد؟ ببینید، من جمع‌بندی کنم و زمان رو مدیریت کنم. ما مسلم اصلا کلن به عنوان یک شیعه در نظر بگیریم، ما باید اهل تکاپو و تلاش باشیم تو زندگی. بله، خمودگی در زندگی ما جایی ندارد، نباید سربار دیگران باشیم. شما آقای بزرگوار، خانم، از صبح پا میشی از خونه میری بیرون، اونایی که شاغلید پا میشید میرید بیرون، نیتتون الهی است که خدایا دارم میرم لقمه حلال بیارم تو خونه. این رفتن و حلال آوردن، تمام ساعتی که بیرون داری کار میکنی می نویسن مجاهده در راه جهاد داره میکنی در راه خدا، ثواب مجاهد میدن، میخوای لقمه حلال بیاری تو خونه، خب میارزه لقمه حلال بیاری. البته همه وقت تو برای کار نذار، از نگاه دین وقت باید تقسیم شود، برای امرار معاش کار، برای خانواده، اینا که دارم میگم روایتها، برای خانواده، برای مناجات با خدا و برای تفریح. کارو تو 4 قسمت تقسیم کن وقت تو، حتما بذار برای کار 8 ساعت، کمتر بیشتر. الان که اوضاع اقتصادی خرابتر شده، خب بعضی از آقایون باید بیشتر تو محیط کار باشن، ولی یاد باشی یه مقدار از وقت تو برای زن و بچه‌ت هم باید بذاری، برای شوهرت هم باید بذاری. قسمت سوم مناجات با خداست. انقدر درگیر کار نشی که رفع ببینی اصلا وقتی برای نماز نمیذاری. مدت هاست کمیلی نخوندی، ندبه ای نداری، توسلی نداری. حرم حضرت رضاست تو مشهد مدت هاست نرفتی. وقت برای مناجات هم بذار، برای تفریح هم بذار. حضرت فرمودن این تفریح خودش کمک میکنه به مناجات، خودش کمک میکنه به خانواده، خودش کمک میکنه به اینکه تو محیط کارم بتونی کار کنی. این روایت از امام کاظم علیه السلام بود که خدمتون عرض کردم. چه کار باید کرد؟ ما باید طوری مدیریت کنیم که خدایی نکرده تو حرام نیفتیم. راه درمانشو من سه تا میگم که تو روایات ما برای اینایی که تا الان حرام تو زندگیشون آوردن باید چه کار کنن. سه ویژگی هستشون امشب میخواییم بحث ببندیم بهتون میگم. اما یه کاری باید کرد. ما باید یه مقداری از میزان نگاهمون رو تو تجملات و چشم و همچشمی بیاریم. خانم ها آقایون فرقی نمی کنه، برخی از آقایون هم خیلی دنبال چشم هم چشمیان، یعنی چششون به یه ماشین میفته، به یه خونه میفته، به یک وسیله میفته، خودشونو به در و دیوار میزنن که یه ارتقای تو این زمینه پیدا کنن. یادمون باشه، هممون با هم دیگه یادمون باشه، چه بسا جوانیمون و سلامتیمون رو میدیم تا مالی به دست بیاریم، وقتی به دست آوردیمش دوباره باید این مال رو خرج کنیم. چی به دست بیاریم؟ سلامتی به دست بیاریم. یادون باشه خیلی درگیر نشیم. یه دفعه به خودم بیام ببینم صورتم سفید شد، یه دفعه به خودم بیام ببینم پیر شدم، یه دفعه به خودم بیام ببینم نزدیک قبر شدم. چی جمع کردم؟ دنیا جمع کردم، ولی تو نامه عملم چیزی از خدا نیست. خیلی مراقب باشیم شیطان ما رو تو طمع و حرص نندازه. این دوتا تو چشم هم چشمی نیفتیم، برای شهرت کاری نکنیم، برای زبان مردم دنبال کاری نباشیم. مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ گفتن مردم تو این زمینه دردی رو دوا نمیکنه. لذا اقتصاد، اصلا کلمه اقتصاد از میانه روی میاد، از خود کلمه مقتصد اقتصاد از میانه روی، از مدیریت تو زندگی میاد. نه خیلی بخیل باش که بهش کمک نکنی، نه خیلی دست و دلواز باش که زندگی تو بده بره، نه اینقدر به دنیا بچسب که دنیا رو به دست آوردی سلامتی دادی. تو این دنیای امروز که این جمله رو من بارها گفتم، اگر از هر چیزی بهترینش رو ندارید، از آنچه که دارید بهترین استفاده رو بکنید. یه بار دیگه، اگر از هر چیزی بهترینش رو ندارید، از آنچه که دارید. چرا؟ چون ما هرگز به بهترین ها، ما هرگز به بهترین ماشین نخواهیم رسید، شما هرگز به بهترین خانه نخواهید رسید، شما هرگز به بهترین نخواهید رسید، چون به هر چی برسید بالاترش هم هست، بالاترش هم هست، بالاترش هم هست. پس مراقب باشید آنچه که دارید بهش قانع باشیم. تقریبا جامعه ما میتونیم بگیم بعد از جنگ، مخصوصا تو دهه 70، ما جامعهمون رفت به سمت تجمل. تجمعی. حتی من یادمه، بزرگام یادشونه، حاجیامون میرفتن حج، از حج به خودشون تلویزیون رنگی میآوردن. یادتون هست؟ سیاه‌سفیدای سونی بود، چی بود؟ 14 میآوردن. بعد براش هم ضرب المثل درست کرده بودن. گفت طرف رفت حج، بالاخره رفت بازارا رو پیدا کرد، چشش افتاد به تلویزیونه. گفت مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. من این امر اومدم تو رو بگیرم. یعنی رفتیم سراغ تجملات. لذا الان خیلی شیک پوش شدیم، خونه هامون خیلی قشنگ شده، ماشین هامون خیلی عالی شده، خیلی خوب شدیم. اما حیاهامون کجاست؟ عفتامون کجاست؟ اما نمازهای شبمون کجا شد؟ اما حلال خوریامون کجا رفت؟ کمک به مردممون کجا رفت؟ انصافمون کجا رفت؟ که یه زمانی گوش میخواست بگیره، میذاشت توی روزنامه، توی نایلون مشکی، میوه رو طوری میبرد که مبادا همسایی که ندارد و نبیند و دلش. اینا چی شد؟ انقدر درگیر شدیم که خودمان را افتادیم تو این اتفاق نامبارک که هیچ انتهایی برایش وجود، هیچ انتهایی وجود نداره. لذا انقدر درگیر خودمون شدیم که اگه الان به ما بگم به یه مستحقی کمک کن، انقدر وام برداشتم، قسط دارم، انقدر تو فکر اینم، خونم، ماشینم، که اصلا دیگه فقرا دیده نمیشدم. مخصوصا تو عصر کنونی ما که میدونید احتکار به علت حالا سوء مدیریت ها یا هر اتفاق دیگه که نمیخوام خیلی تو این جلسه واردش بشم، احتکارها از رسیده به خونه ها دیگه، رفت رو بگیره به جایی که یکی بگیره چند تا گرفت؟ حالا احتکار اومد تو خونه. بعد شما اینجا رو نگاه نکنید، برید یه قسمت از شهر رو نگاه کنید که پسره میگه که ما برای حد اقل هامون موندیم، یعنی مثلا امشب ما نون نداشت، مثلا کلاس 11 هم میگه ما الان 5 نفر اعضای خانواده تو جیب هیچ کدوم اون پول نبود که بریم نون بگیریم امشب بیایم نون بخوریم. همین چند روز پیش به من گفت خیلی سخته برای پدر این خانواده که الان چیکار کنم واقعا. خب اینا ما قفلت کردیم ازش دیگه، یه جایی گیر کردیم تو منیت هامون، توی نگرانی هامون، تو چیزای دیگری. حاجیمون هم از حج امسال میخواست بیاد، دغدغش بود کدوم تالار بگیره، چه میوه بگیرد، چیکار بکنه. اصل قضیه چی شد این وسط؟ فراموش شد. چیکار کنیم؟ پاک کنیم نامه عمل رو. دو تا اتفاق رو من در از 3 تا رو باید بگم. یک، اول توبه است. کسی تو الان لقمه حرام وارد زندگیش کرده بنا به هر دلیلی، خدایا من لغزش کردم تو این اتفاق، استغفر الله ربی و توبه الی. اینم همون روایت نبی مکرم الهی بود که لقمه حرام بخوره خدا بر او غضب میکنه، پس اگر به درگاه خدا توبه کند خداوند توبه او را بپذیرد، ولی اگر توبه نکنه مستحق به آتش خواهد شد. اول در خونه خدا توبه کنم، توبه یعنی کار گذشتم و دیگه تکرار نکنم، این جنسی که میخوام بپوشم دیگه صادق باشم درش، دروغ نگم، انصاف در درصد داشته باشم، اگر قراره 5% توش اضافه کنم واقعا 5% اضافه کنم. نکته دوم، برگردوندن حقوق مردم از حق و ناس، که این کارش دیگه به این سادگی ها نیست، این کار سخت. از قصابایی بود که در یکی از مناطق شهر ایشون گوش کم میداد به مردم، ترازوشو دستکاری کرده بود یه 100 گرمی کم میداد، یعنی به جای 1 کیلو 900 میداد. یه بنده خدایی ازش 4 کیلو گرفته بود برای من تعریف کرد، گفت من احساس کردم کمه، رفتم اون ورتر کشیدم دیدم کمه، رفتم زنگ زدم به تعزیلات و گفت پیگیری کردم و باز دو مرتبه رفتم یه بار دیگه ازش گرفتم دیدم بازم همینجوری، بازم که زنگ زدم به تعزیلات گفتم چرا پیگیری نکردید، و بعد دفعه آخر گفت یه دفعه دیگه رفتم دیدم به مردم ظلم نکنه، دیدم نه اون ترازو رو گذاشته اون بالای ترازو دیگه گذاشته اینجا. بعد بهش گفتم ترازو درست شده؟ گفت شما زنگ زدی تعزیلات؟ گفت من انقدر این چند وقت منتظرم ببینم کی زنگ زده. چرا؟ آقا تو یعنی واقعا نمیفهمیدی؟ حالا سوالم اینه، این آدم الان برگشت، مشتریایی که تا الان بردن چیکار کنه؟ اینا چجوری برشون گردونه؟ این لقمه حرام تا الان یک کارمندی بود که ظلم میکرد، یک مأمور کلانتری بود که اجحاف میکرد، یه هر چیزی. الان که این اتفاق، تا الان گذشته رو چیکار کنه؟ حق الناس رو چجوری برگردونه؟ این خیلی کار سختیست، لذا خیلی باید مراقب بود برای این اتفاق حق و ناسش که چیکار کنه، حق و ناس رو برگردونه با حاکم شهر، با مرجع تقلیدش. و سومین اتفاق، انجام مستحبات لقمه حرامی رو که تو زندگیش آورده برگردونه، زندگیشو پاک کنه. اگر واقعا جزو جسمش شده روزه بگیره، به خودشو به سختی بندازه، بدنشو پاک کنه از این اتفاق که چیزی تو زندگیش باقی نماند. از لاتای و گندلاتای زمان شاه توبه کرد، بردنش پلو یکی از مراجع و گفت توبه کردم. گفت چیکار میکرد؟ گفت من تا حالا زورگیری میکردم، زورگیری با زورگیری پول در میآوردم. گفت چی داری از این پول؟ گفت همه ی زندگیم از اینه، گفت همین لباسم. گفت اگر واقعا میخوای پاک بشی همین لباساتم باید درگیری. من نگاه میکردم در خاطراتی که نوشته بودم، همین لباسام در آورد گذاشت کنار، یعنی کتش هم شروع کرد در آوردن. مرجع تقلید شروع کرد گریه کردن، گفت اگر مردم میخواد اینها، اومد در خونه خدا راست اومد. چرا من بحثو گفتم؟ بحثو گفتم لقمه در قساوت، براتون یه دلیل آوردم، دلیلو میگم. یه شخصی رو میخوام نام ببرم، دوست دارم شما دربارش تحقیق کنید. ملا کاظم یا کربلایی کاظم، مال کجاست؟ مال علاکه، مال ساروغ علاکه. یه بی سواده، در عصر ما زندگی کرده و خیلی از بزرگان دیدنش. جناب ملا کاظم چجوری زندگی میکنی؟ به شدت مراقب از لقمه حرامی در زندگیش نیاد، به شدت لقمه حلال و حرام رو دقت میکنه، زکات مالش رو همونجا میده میره، به فقرام از زمینش کمک میکنه. قبلا که یه روحانی اومده بود تو محلشون صحبت کرده برای حلال و حرام، گفته بود که خیلی مراقب باشید، جایی نباشید که از مال خمس نداده، زکات نداده اومده باشه تو زندگیتون. فردا اومد بره سر کار، اول رفت سراغ صاحب زمینی که روش کار میکرد، گفت تو مال تو میدی شانس زکاتو میدی؟ گفت نه. گفت من اهل کار رو زمین تو نیستم، نمیخوام لقمه حرام بیاد، میرم کارگری میکنم ولی جای تو نمیام. واقعا گذاشت رفت، رفت کارگری کرد، بعد از اون مدتی برگردوندش. میگه من سه ویژگی خاص دارم. یک، به شدت مراقب لقمه حلال و حرام هستم. تو معادلاتم، تو یک کسب و کاری که میکنم، خمسمو میدم، زکاتمو میدم، لقمه حلال و حراممو رعایت میکنم، البته نماز شبم میخونم. بی سواد مطلق، اما دلش گره خورده به خداست. وقتی مردم قرآن میخونن خیلی دوست داره قرآن بخونه، خیلی مشتاق قرآنه. خدایی میشه منم قرآن یاد بگیرم؟ تو محلشون یه امامزاده است به نام 72 تن، کاراشو کرده، رفته امامزاده رو یه زیارت کرده، اومده بره بیرون، میگه دفعه دیدم دوتا سید نورانی که عمامه یه سبزی هم به سر دارن اومدن. ملا کاظم کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم خونم. برگردیم با هم دیگه زیارت کنیم؟ من زیارت کردم. برگرد یه برام با ما زیارت کنیم. سیمان نورانی است، چهره ها زیبا، برمیگردم میام. میگه اومدم با اینا زیارت کردیم، این چند تا امامزاده ای که اینجان. میگه برگشت بهم گفت ملا کاظم سقفو نگاه کن، ببین کتیبه ها رو میتونی بخونی، آیات قرآنو؟ من بی سوادم، حالا یه نگاهی بکن. میگه برگشتم نگاه کردم اینا نور شده. آره من میتونم بخونم. دست گذاشت روی قلبم، گفت همش رو بخون. میگه من یکی یکی اینا رو خوندم، اون کتیبه ها رو آره خوندم، دستش رو از رو قلبم برداشت، من محو نور اینا شده بودم. برگشتم این دوتا سید رو ندیدم. خواهی چه اتفاقی افتاده؟ چرا دنیا برای من تغییر کرده؟ من کلمات رو میتونم بفهمم. از این اتفاقی که افتاده بیهوش میشه، رو زمین میفته، خوابش میبره، صبح بلند میشه، میره سراغ خونش، به در و دیوار نگاه میکنه، هر جا آیه قرآنی است براش نور داره میخونه. به خانومش جریانو میگه، میگه بریم به روحانی بگیم، روحانیشون هم صابر عراکی است. میره میگه که من یه اتفاقی برام افتاده، تو باور میکنی من بهت بگم؟ میگه که بگو چی شده. میگه من میتونم قرآن بخونم. بابا تا دیروز تو حداقل ها بی سواد مطلق، قرآن میتونی بخونی؟ آره من میتونم قرآن بخونم. قرآن براش میاره، هر جای قرآنو میاره میخونه. تو باید بری قم. میره قم، حضرت آیت الله بروجردی، حضرت آیت الله مرعشی، نواب صفوی، آیت الله کاشانی، شخصیت‌های بزرگ از این تست میگیرن، مراجع بزرگ در قم، در کربلا، در نجف، در مصر، در حجاز، میشه یه چهره، یک سرشناس جهانی. تا اینجا که میخوان بفهمن این آیات قرآن آیا ترتیبش درسته، آیا سوره‌هاش درسته، میشه یک حجت. حجت آیه مرعشی میگین حجته، آیت الله کاشانی میگین آدم یک حجته برای ما. الان میشه ازت بپرسیم؟ بپرسید. حالا یه آدم روستایی ساده بی سواد مطلق کارش به اینجا رسیده، مراجع بزرگ نشستن ازش میپرسن، کلمه قرآن میگن، بگو تو کدوم سوره است. تک تک سوره ها رو با صفش میگه، آیه قبل و بعدش هم میگه، براش مفاتیح میارن، دعا میارن، میگن که اینو نگاش کن کجاش قرآنه. میگفت انگشتشو میآورد میذاشت، میگفت از اینجا تا اینجا قرآنه. از کجا میفهمی این نور داره؟ همین مشهد الرضا اومده بود، یکی از علما در خاطر میگه من اینو دیدمش، گفتم این پیرمرده رو قرآن آوردم، گفتم بخون خون. میگه بعد یک تکه عربی براش آوردم که چند جاش قرآن بود، گفتم کجاش قرآنه، گفت انگشت گذاشت، گفت از اینجا تا اینجاش قرآنه. کربلای کاظم صفای دلش رو حفظ کرد، شد حجت الهی در الانی که ما داریم با هم دیگه زندگی میکنیم. یه دفعه شد حافظ کل قرآن با تمامش. حتی یکی از مراجعش گفته بود تو میتونی برعکسم قرآن رو بخونی؟ سوره بقره رو شروع کرده بود خوندن، بعد من مرجعه گفته من 60 ساله دارم قرآن میخونم و سوره قل هو الله دارم به من بگید برعکس بخون، نمیتونم بخونم. این آیه رو بگو، این خط رو بگو، این چند بار تو قرآن تکرار شده بگو، کلمه اول فلانجا رو بگو. البته کربلای کاظم میگه کاش به جای اینها چیزهای مهمتری از من میپرسیدن. یا آدم بی سواد مطلق قلب نور گرفته. حالا چرا اینا رو گفتی؟ میدونی چرا گفتم؟ اینو چون این ورانور خیلی دعوتش میکردم میبردم، مصاحبه‌های زیادی میگرفتم، تو خونه های دیگه میرفت، میگفت بعضی وقتا که من غذا میخورم احساس میکنم ظلمت وجودم رو گرفته، دیگه این نوره رو خوب نمیبینم، مجبورم غذا رو بالا بیارم. بعضی شبا که جای منو دعوت میکنن تا صبح اذیتم، این لقمه شبهناک و حرام بود، این داره نور دل منو میگیره تا بتونم بفهمم. ببینید یه لقمه حرام جلوی فهمو میگیره. آره میگیره. این حجت الهی است. این خیلی زمان زیادی هم نگذشته. حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای این آدم صحبت کرده، برای سخن داره. مال زمان الان ماست. بزرگان دنیای اسلام این آدم رو تستش کردن و ازش امتحان گرفتن. یکی دیگر هم من خودم دیدمش 2 سال پیش، یه خانمی بود الانم زنده است، بیش از 80 سال این پیرزن سن داره. گفتن عید بریم دیدنش، گفتم بریم. خیلی خانم خوش سرزبان، خدا حفظش کنه، هنوز زنده است. تو جلسه قرآن بی سواد مطلق، گفت من خیلی علاقه من بودم قرآن بخونم، بچه داشتم، بچه کوچیک. خب اون زمان چند تا بچه رو ما باید نگه می‌داشتیم، مکتب نمی‌ذاشتن بریم و با مخصوصا گفت باباهای ما اصلا اعتقاد نداشتن دختر باید بره. گفت ولی این آرزوی قرآن خوندن مون تو وجود من. فرصتی شد ازدواج کردم، شوهر داشتم، از شوهرم خواستم من برم قرآن یاد بگیرم. گفت برو. 2 تا بچه داشتم، یه چند دفعه رفتم اومدم دیدم بچه‌هام اذیتم میکنن. گفت دیگه واقعا خسته شدم ولی اشک ریختم. گفت اون روزی که داشتم برمیگشتم و فهمیدم دیگه نمیتونم برم قرآن یاد بگیرم، تا تو خونه گریه کردم، اشک ریختم. گفت اومدم خوابیدم، در عالم رویا دیدم یه منبری درست کردن. گفتم بیا حالا واسدم. خودش خیلی شیرین تعریف میکنه، همه واسدم. من بیام، اینم آدم بیا. قرآن بزرگی باز کردن، گفتم بخون. گفتم من خب بی سوادم، گفتم بخون. این پیره الان، اون زمانی خب جوان بوده، الان این پیره زن الان تو جلسات میره آدم بی سواد. این همه مثلا آدم نشستن قرآن میخونه، یه دفعه میگه اینجاش اشتباه خوندی، برگرد درست بخون. میخوندی آه اینجاش تلفظت رو درست کن. خدا یه چی کار میکنی؟ خدا کارشو درست انجام میده. ما باید بندگیمونو درست انجام بدیم. سخنم همه اینها به خاطر این بود که لقمه حرام قساوت قلب میاره. لقمه حرام نور رو میگیره. لقمه حرام مانع رشد میشه. و یکی از موانع بد و سنگینه، تا جایی که حتی کلام امام معصوم حسینم بر قلبها تأثیر نمیگذاره. این اصل کلام من بود توی جلسه امشب. نمیخوام ناامیدتون کنم ولی وظیفه دارم بگم. گفتن در آخر الزمان 3 چیز خیلی سخته. در آخر الزمان 3 چیز خیلی سخته. 1، رفیق سالم پیدا کردنش سخت. رفیق خدایی باشد تو رو به خدا برسوند. 2، کار بدون ریا سخت. آدمای ریاکار خیلی زیادن. 3، لقمه حلال پیدا کردنش کار سختی است. که چیکار کنیم؟ لقمه حلال کسب کنیم. و میتونم تا مدعی بزرگوار میاد این جمله رو خدمتون عرض کنم. مال این بحثمون نیست، انشالله زمان دیگری توفیق باشد. خیلی دغدغه نداشته باشید. خداوند تضمین کرده شما، تضمین کرده شما برای کسب حلال تلاش بکن. خدا ضمانت کرده است روزی را، ضمانت کرده. چک خدا برگشت، نیاز نیست به حرام رو بیاریم. آن چیزی که سهم ماست از زندگیمون تا موقعی که زندگیم، خدا برای ما روزی کرده. ما تلاشمونو بکنیم، تکاپو رو داشته باشیم برای کسب حلال. او که مدیر عالم است به ما میرساند آن چیزی که قسمت و روزی ماست، و ما هم به قسمت و روزی او چی باید باشیم؟ قانع باشیم. 3 تا تمرین دادیم. یه تمرین میخوام امشب اضافه کنم. 3 تا تمرین بود. یکی این که دعاهای دستمون برای ظهور امام زمان باشه. یکیش این بود رکوع و سجده نمازمون رو یه ذکر بهش اضافه کنیم. یکی از تمرینامون این بود که هر دفعه خواستیم حرف بزنیم چند لحظه مکس کنیم. اگر ضروری است بگیم، اگر نه لب نگه داریم که فردا شب میخوام دربارش صحبت کنیم. میخوام یه تمرین دیگه هم امشب من اضافه کنم. دوستان خوبی که سخن رو میشنوید، امشب برگشید یه فکری بکنید، یه نیت، یه مستحق رو دور و برتون پیدا کنید، یه مقدار از مالتون رو ببخشید. یه نه خیلی زیاد ها، به اندازه توانتون. یه کیسه برنج میتونی به یکی برسونی؟ یه روغن میتونی به یکی برسونی؟ یه کار کوچیک، یه کار خیلی زیادم نه، یه کوچیک میتونی بزرگ بزرگ انجام بده. به یه نفر کمک کن، از مالت یه مقداری چیکار کن؟ بکن. کمک کن به یک کسی که میدونی و زیادن، تا جایی که دلت بخواد میتونی یک گوسفند قربانی کنی، بذاری تو ماشین، ببری یه جایی تو حاشیه شهر بدی. این کارو بکن. بچه‌های ما ایمان و رضا هستن، خیرین هستن اینجا. آقای دکتر فرخی تو جمع ما بودن، هر شب میومدن، اصلا خیریه دارن. ایتام امام علی علیه السلام کمک میکنن به ایتام. بدید به ایشونو پیدا کنید، کمک کنید، برسونیم، یک کار انجام بدیم، یک قدم تو تسویه بریم جلو. خدایا به عزت و جلالت قسمت میریم، هر چه ما خراب کردیم خودت درست کن. ما چی بگیم؟ یکی از علما دعای خوبی میکرد، خدایا هر چه به خوبانت دادی از اول خلقت تا الان، هرچه به خوبانت دادی از اول خلقت تا الان و قراره از الان تا آخر خلقت هم به خوبانت بده تا موقعی که قیامت میخواد به پا بشه، همش رو به آمین امام زمان بر ما به اجابت برسان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.